أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره احتمالاتی بود که در صحیحه اول زراره دادیم. 4 احتمال بود. 3 احتمال اول رو ایراداتی بهش کردیم. جمله صحیح زراره رو ملاحظه کنیم مجدد، صفحه 164، اونجا صحیح زراره رو آوردیم. سوال دوم: قلت فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به. سوال پرسید زراره، دیگه میخوام جمع‌بندی کنم حدیث رو تموم کنیم، اگه موافق باشیم بریم جلو. سوال اول این بود که آیا خفخه و خفقتان یوجب الوضو؟ یه چرت و دوتا چرت وضو رو واجب میکنه؟ حضرت فهمدن یا زراره، گاهی وقتا چشم میخوابه، ولا ینام القلب الوضو، اما قلب و گوش نمیخوابه. فاذان آمد العین و الاذن و القلب فقط وجب الوضو، ستایشون باید بخوابن تا شما وضو برات واجب بشه. حالا هنوز حد محورش مشخص نیست، زد مستاقی چطوری بفهمم ستاشون خوابیدن؟ برای این سوال دوم پرسید فاین هر که علاجم به هیچ شیء و لم یعلم به، کنارش یه چیزی تکون خورده حرکت کرده، این نفهمیده. خواهد ببینید اینم دلیل بر این هستش که علاوه بر اینکه چشم خوابیده، گوش و قلبم خوابیده یا نه، حضرت فرمودن لا، اینم دلیل نیست. شما ممکن بی صدا حرکت کنه دیگه، درسته چشمش خواهد خوابیده، چشمش بسته است ندیده، باید یقین کنه. حتی یستیقن انه قد نام، لا یعنی لا یجب الوضو، تا یقین کنه که خوابیده، حتی یجب انزال امر بین و الا. تمام شاهد کار ما تو این و الا است. بعد و الا رو ملاحظه بکنین، 3 جمله اومده، جمله سومی رو ولش کنین، فعلا همین 2 جمله بعد الا است. و الا خودش یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام، درسته؟ اینا دیگه اینقدر گفتیم که دیگه حفظین. و ان لم یستیقن انه قد نام، شرط ما چیه؟ یعنی اگر یقین به نوم ندارد، درسته؟ کما که مفروض بحث ما اینه که یقین به نوم نداره. اگر یقین بر نوم ندارد فإنه على یقین من وضوءه. این جمله اول. جمله دومش: ولا ينقض اليقین ابدا بالشک. جمله سوم: ولكن ينقضه بيقین آخر. درسته؟ خب ما الان کار داریم با این 2 جمله بعد الا. قول اول از شیخ انصاری یعنی به احتمال اول بود، این بود که جزا محذوفه، ولم یستیقن انه قد نام فقط وجب علی فلا یجب علیه الوضوء، این است. قول دوم: فانه ولا یقین من وضوئه خبر باشد، اما انشائیش بگیریم، یعنی ولم یستیقن انه قد نام فبن علی الیقین من وضوئه، بنا بذار بر یقین بر وضوء. همین یقین بر وضوئی که ما قطعا داریم، همین الان داریم، میدونیم قبلش یقین به وضو گرفتیم، پس یقین داریم که قبلش وضو گرفته بودیم، قبل این حالت خوابی که بهمون دست داده بود میدونیم وضو گرفته بودیم، پس بنا بذار بر همون یقین بر وضو. این احتمال دوم از میرزای ناینی. احتمال سوم این که یه دفعه بیایم بپریم بگیم اون لاین قزل یقین بدن به شک جزای ماست، این فند و لایقین من وضوهی یا ملحقش میکنیم به جمله شرط، میگیم متمم شرطه، یا اینو از توابع جزاش میگیریم. اینم 2 احتمال، هر دو رو گفتیم غلطه. احتمال سوم مسلما نباید قائل بشیم، قول شاذه. میرسیم به احتمال چهارم، همون حرف میرزا ناینی، آقای محمد محقق اصفهانی میخوان تقریر کنن، اما بدون اینکه تعویل انشا ببرن. ان لم یستیقن انه قد نام فانه علی یقین من وضوئه، او بر یقین بر وضوئشه. خیلی قشنگ، بدون اینکه تعویل به انشاء ببری همین جزاست. چی میگن؟ میگن تحقیق اینه که مفروض در صدر صحیحه چون نومه بر وضو بوده، پس منزله یقین، خیلی دقت کنین، منزله یقین به نوم از یقین به وضو چه منزله ایه؟ شما بفرمایین یقین به نوم نسبت به یقین به وضو چیه؟ اول که میدونم وضو گرفتم، بعد اومدم نشستم خوابم گرفت، درست یا نه؟ انزله رافع، رافع دیگه، درست یا نه؟ خب اینجا تو جمله شرط و جزا در حقیقت اول تو شرط رافع اومده، به عنوان چی؟ به عنوان عدم شا، عدم رافع، عدم المانع. بعد تو جزا چی اومده؟ تو جزا این یقین بر وضو اومده، یقین بر وضو رو آورده مترتب کرده بر عدم رافع. وقتی رافع نبوده باشه یقین به وضو هست دیگه، خبر دارم میدم، اصلا خبر دارم میدم. آقا وقتی که من رافع برایم نیا، اگر رافع برای من نیامد، پس این یقین به وضو سر جای خودش هست، خبر میدم، نمیخوام بگم داشته باش. خوبه؟ چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره اینجا؟ جمله جزا رو مترتب کردیم. ببینید شرط علت مگه نمیگید هست؟ ها؟ قشنگ براتون تقریر میکنیم شرط علته. خب علت چند تا جز داشت؟ مقتضی شرط، عدم المانع دیگه، مگه نبودی که از اجزا علت بود؟ حالا هم شما چوه شرط جمله شرط عدم المانع رو گذاشتید، یکی از اجزا علته، درستی یا نه؟ تو جمله شرط میگید که اگه یقین به نوم نداره، پس بنابراین یقین بر وجودش هست، یعنی رقص نمیشه، خراب نمیشه، همون یقین به وضوع هست. اینو میخواد بگه، روشنه؟ خیلی واضح و قشنگ معنی میکنه محقق اصفهانی. یا آقا اینجا ترتب چیه؟ ترتب شیء بر یکی از اجزاء علت تامه خودش، درسته یا نه؟ اجزاء علت تامه چیا بود؟ مقتضی شرط، عدم المانع. خیلی قشنگ محقق اصفهانی اینجا اومده معلوم کنه، میگه اینجا شرط عدم المانع، رافع نیامده، چون مقتضی که شما بگه میدونید بوده دیگه، نیاز بوده که مقتضی شرط رو بگه که، درست نه؟ فقط تو اجزای علت تامه کدومو باید ذکر میکرد طبق قاعده؟ ها؟ طبق قاعده کدومو باید ذکر میکرد؟ عدم المانع و شک در مانع داشتیم، درست نه؟ وقتی شک در مانع داشتیم، ولی وضوع رو که میدونستیم گرفتیم، شک در مانع داشتیم دیگه، درسته نه؟ همه چی بودون، وضوعمون درست بود، نمازم باش خونده بودیم، بعد اومدیم میشستیم، چرتمون گرفت، خوابمون گرفت. حالا که خوابمون گرفت، نمیدونیم خواب مبتل وضوع پیدا کردیم یا نه. شرط اینه وقتی که عدم یقینی به مانع، لعلم یستیقن، یقین نداری که مانع نیومده، وقتی که یقین نداری که مانع اومده چیه؟ اینجا همون معلول هست، فانه علا یقین منبوزه، پس داره خبر بهتون میده. حالا یه نکته رو محقق اصفهانی میفهمن بسیار بسیار مهمه، یه نکته ظرافتی دقیقه. ممکنه شما بیاید اینجور بگید، خیلی اینجا رو دقت کنید، اگه اینجا رو دقت نکنید استدلال خرابه، استدلال خرابه، یعنی این نکته بسیار ظریفه، کسی هم اینجوری بیان نکرده. لم حرف محقق اصفهانی ببینید بسیار زیبا تقریر کرده، اول میگه اجزای علت تامه عدم المانع شرط شده، اینم جزای مترتب برونه. ممکنه شما یه اشکال بکنید بگید خب این یعنی، خیلی دقت کنید اشکال رو، دقت کنید شیشتون گواستون با من باشه، ممکنه اشکال کنید به این حرف محقق اصفهانی، بگید این خبر چه فایده داشت؟ خب ما که میدونستیم یقینه به وضوع از اول حدوثاً بوده، بگه این میگفتیم تو استصحاب اینجوریه، تو استصحاب شما وقتی که پنجشنبه زید عدالت داشته، جمعه احتمال میدید یه کاری کرده که احتمال میدید فاسخ شده باشه، اما تو یقینه به عدالت روز پنجشنبه شبهه نداری، درسته نه؟ الان روز شنبه است، میخوایم پشتش نماز بخونیم، این نکنه دیروز این کاری کرد فاسخ شد، اما نسبت به عدالت روز پنجشنبه شک دارین؟ شک ندارین که؟ خب پس این که به درد ما نمیخوره که، فین فنه و علا یقین موضوعی مالا قبلا بود، درست یا نه؟ تو استصحاب میخوایم ببینیم الان چی کار کنی؟ الان من شک کردم، درست یا نه؟ حواستون هست؟ 100%؟ متوجه شدین؟ ببینید تو استصحاب شما یقینتون که مشکل پیدا نکرده، یقینتون خورده به عدالت زهد تو روز پنجشنبه، جمعه احتمال فسقشو دادین. چرا؟ چون یک کاری انجام داده، به کسی فوش داد. یا هم نمیدونیم فوش که داد، بعد فوش که هم داد، نکنه فاسق شد. حالا که شک کردین این فاسق شد یا نه، شنبه میخواین براش نماز بخونی، وقت بعد من بیام به شما بگم که آقا شما یقین داری که پنجشنبه این عادل بوده؟ خب شما چی میگی؟ سلام علیکم، میگی من یقین دارم پنجشنبه عادل بوده، چیکارش بکنم؟ با یقین به این که پنجشنبه عادل بوده به چه درد من میخوره آخه؟ من میخوام الان نماز بخونم، احتمال میدم جمعه فاسق شده باشه. شما فهمید فن نو علا یقین موضوع، این به چه درد من میخوره؟ آقای ناینی حرفش این بود، میگفت آقای انشایی بگیر، درسته نه؟ میگه انشایی بگیر. شما داری میگی خبر داری میدی، میگی که اگر یقین نداره به این که این یقین نداره به این که نوم مانع پیش آمده، این روز پنجشنبه یقین دارد که وضوع گرفته است. خب به کجا تو سرم بزنم؟ بله میدونم یقین دارم که وضوع گرفته است، به چه درد من میخوره؟ خبر داری میدی از گذشته؟ مسئله حالا منو حل کن، درسته یا نه؟ من الان میخوام ببینم پشت سرش نماز بخونم یا نه، من الان میخوام ببینم وضوع بگیرم یا نه. قبلا بله یقین دارم که وضوع داشتم، این به چه درد من میخوره؟ ها؟ خبر اینجوری که به درد من نمیخوره، درسته یا نه؟ جوابش اینه. محقق اصفهانی دو تا کار داره میکنه که ما حواسمون جمع باشه. یکیش میگه بله اون یقینه که به درد تو نمیخوره، اما داریم بهتون میگیم خبر جزا اینه که این یقینه به اون وضوع داشته، خبر بهت میدیم، این یقینه هم با شک نمیشکونه، ولا ینگذل یقینه به شک ابدا به شک، درسته؟ یقین رو سامنه کنم نقض نمی کنه ابدا به شک. این یه مطلب. مطلب دوم که خیلی دقیقه میخوام بسیار دقت کنید اینه، محقق اصفهانی داره اینو میگه، این فإنه علی یقین من وضوئهی، تو این جمله شما باید یه حرکتی انجام بدی و اینه که متعلق یقین و شک رو از حدوث و بقا خالی کنی، تجرید کنی. این خیلی مهمه. چی میخواد بگه محقق اصفهانی؟ خیلی دقت کنی، میگه متعلق یقین شک و از حدوث و بقا خالی کنی. یعنی اصلا کاری به این نداشته باشه که این مربوط به عالم حدوثه یا مربوط به بقاه. من مدام خبر بهت میدم، نگو این مال عالم حدوث بوده. چرا؟ خیلی دقت ششتون به من نگاه کنی، حواستون به من باشه، نمیخواد حالا بنویسین، حواستون باشه، خیلی مهمه، خیلی دقت کنی. نقض یقین به یقین یعنی چه؟ شکستنه، درسته نه؟ نقض یقین به یقین کی پیش میاد؟ یقین از بین ببری دیگه، درسته؟ تو قاعده شک ساری که میگفتم قاعده یقین، تو اونجا یقین قبلی شکسته میشد به شک، درسته یا نه؟ چون یقین از بین میرفت. مثلا شما میگفتی پنجشنبه عادله، بعد میگی نکنه همون پنجشنبه که من یقین داشتم عادل فاسق بوده، توی همونی که یقین کردید شک کردید، درسته نه؟ یعنی یقینم اشتباه بوده. اینجا بهش میگن نقص. تو استصحاب یعنی چه نقص یقین به شک؟ من اگر یقین کردم که خوابیدم، مثلا الان روز جمعه من یه فسقی انجام دادم، معنیش این میشه که روز پنجشنبه عدالتم، یقین به عدالتم شکست؟ نه، همین الانم یقین به عدالت دارم. مگه اینجور نیست؟ من قرار نبود تو استصحاب یقین همیشه سر جای خودش باقی باشه؟ یا قرار بود یا نبود تو استصحاب یقینه به سابق سر جای خودش هست یا نیست؟ پس چطوری نقض میشه؟ نقض یعنی شکوندن. شما که نقضش نمی کنی. از این کلمه نقض معنا داره تو استصحاب؟ شما یقین داری به عدالت زید در روز پنجشنبه، جمعه یه فوش خیلی بدجور داد، از اون فوشای محکم، گفتی عجب حرفی زد، نکنه فاسق شد. حالا شنبه میخوای پشتش نماز بخونی، میخوام ببینم اگر یقین کردی که این فوشه، یعنی یکی اومد گفت بد فوشی داد، از اون فوشایی داد که بعد حدش بزنی، درسته نه؟ میخوام اینجا اگر یقین کردی که این رافع عدالت اومده، نقض یقین به یقین میشه؟ چطوری نقض یقین به یقین میشه؟ چون که واقعا میدونی پنجشنبه تا روز پنجشنبه این همش اهل نماز و روز عبادت و این زبونشو کنترل بکنه و مراقبه و هیچ از حرفا نزنه. روز جمعه عصبانی شد از اون فوش آبدار داد. درست نه؟ نه. پس اون عدالت پنجشنبهش هیچ وقت یقینه بهش از بین نمیره تا روز قیامت. شما قسم میخوری میگه والا این روز پنجشنبه از اون آدم حسابیا بود، جمعه خودش رو خراب کرد. درسته نه؟ این فوشه رو جمعه داد پنجشنبه که من یقینم هنوزم سر جاش هستم، صفر پا یقین پنجشنبه هم وایسادم. اما جمعه فوشه رو از اون فوش بد بدا بود، درست؟ این فاسق شد دیگه، روز شنبه نماز نمیخونم. چطور نقض یقین به یقین کردی؟ یقینی که سر جاش هستش که هنوزم میگه روز پنجشنبه نمازامو اداره نمیکنم. خیلی آدم خوبی قسم میکنم، حضرت عباسی آدم خوبی. درست نه؟ پس چه موقعی کلمه نقض صد میکنه؟ محقق اصفهانی میفهمد که ببین نقض وقتی میخوای نقض رو بیاری بعد از حدوث و بقا رفعیت کنی، تجرید کنی یقین از حدوث و بقا. وقتی تجرید کردی کاری به این نداشتش که هنوزم قسم میخوری که پنجشنبه آدم عادلی بود. کنده ما میگیم این یقینه بدون اینکه در نظر بگیری مربوط به عالم حدوث بود، به زمان پنجشنبه بود، این یقینه الان شکست. منظور اینه، یعنی حدوث و بقا رو ازش جدا کن، درست؟ با تجرید از حدوث و بقا نقض معنی پیدا میکنه، معنی پیدا میکنه. یعنی تو استصحاب شما با فرض امام علیه السلام اینه، با یقین به نوم چطور یقین به وجود رو میخوای بشکنی؟ نمیشه که بشکنی اگه به حسب از حدوث و بقا جداش نکنی، با توجه به این که اون یقین مربوطه به حدوث بوده، هیچ وقت یقین به نوم یقین به خواب رو نمیشکنه. درسته یا نه؟ چون یقین به خواب یقین به وجود رو نمیشکنه، چون که یقین به وجود مال سابق بوده، دو ساعت پیش یقین دارم وضو رو گرفتم، به خدا وضوم صحیح بود، نمازم صحیحه، هر کی پشت سر من نماز خون درسته. آقا من دو ساعت بعدش یه چرتی زدم. اگه واقعا یقین به نوم منم تو پیدا کردی، اون یقین به وضوم صحیحه، درسته یا نه؟ پس نقض معنا نداره، درسته یا نه؟ پس منظور از نقض چیه؟ منظور اینه که این دو ساعتی که دو ساعت پیش مربوطه به حدوثه، بقا مال همین الانه، خالی کن از حدوث و بقا. منظور اینه که اون یقینه باقی نمون، شکسته شد دیگه، استمرارش شکسته شد. احسن، استمرارش شکسته شد، یعنی دیگه اثرش از بین رفت. منظور اینه. پس امام علیه السلام اینجا منظورشون نقض حقیقی که به خود یقین بخوره بعد بفهمیم این یقینمون اشتباه بوده نیستش که یقین شکسته شه. منظور چیه؟ اینو ولش کن که مربوطه به دو ساعت پیشه یا یه ساعت پیشه، از زمان بیا بیرون، درست؟ از حدوث و بقا بیا بیرون. منظور اینه که این یقینه دیگه که اندهو بی اثر شد، به قول شما تو استمرارش دیگه اثر نداره، درست؟ نه، بی اثر شد دیگه، دیگه یقین پیدا کردم به نوم، حالا یقین دارم به وضوع سابق، بله واقعا یقین دارم به روز این پنجشنبه عدالت بوده، دو ساعت پیش وضوع بوده، اما الان دیگه یقینمو چیکار بکنم؟ بعد بذارم در کوزه آبشو بخورم دیگه به درد من نمیخوره الان دیگه این نمازه چیه؟ نماز مشکل. پس اینو بعد از اون حالت خارجش کنیم. این حرف محقق اسمان خیلی حرف قشنگ، یعنی واقعا پوره باید اینجوریه، ولی اصلا نقض یقین به یقین معنا داره؟ معنا داره الان توی این موردی که امام علی السلام فرمودن اگر اونجوری معنا کنی، اگر حدوث و بقا رو بگیری، که نقض یقین به یقین معنا نداره که. در اینکه امام علی السلام دارن نقض یقین به یقین رو تصویر میکنن، میفهمن اون قرص رو به یقین ناخر، اگه یقین به نوم داشتی یقین به وجود تو بشکن. شما بیای بگی آقا یقین به وجود من که شکسته نمیشه که، واقعا میدونم دو ساعت پیش وضو رو گرفته بودم. بابا منظور ما از شکستن یعنی دیگه اثر نداره، یعنی حدوث و بقا رو که بذار کنار، منظور اینه. حق اسفانی رو دارم میگن، میگن یه نکته از اعلام از این نکته غافل بودن، خیال کردن شما میخوای خبر بدی از یقین حدوثی، در حالی که الان باید حدوث و بقا رو بذاری کنار. منظور اینجا از نقض یقین به یقین چیه؟ اینه که کاری به اونش نداشته باشه، اثرش رو من میخوام بگم، یعنی اثرش شکسته شد کنه اون یقینه شکسته شده، درسته نه؟ اصلا امام علیه السلام اینو میخوام، برمون وقت اسمانی فهمن اینو توجه کن. اگه اینجا توجه میکردی اینقدر احتمالات و اینا رو این حرفا رو نمیزدی، خلاف ظاهرا رو نمیگفت. از خود معنی یقین به نقض یقین به یقین رو تصور میکردین که منظور چیه؟ وقتی که شما یقینه به وضوع داشتی بعد یقینه به نوم پیدا کردی، نقض یقین به یقین میشود. معناش چیه؟ معناش این نیستش که اون یقین قبلیه مال حدوثن اون از بین رفته، نه، اون سر جاش هست، منظور اینه که اثرش از بین میره. اینجا هم وقتی داری خبر میدید میگید فانه علا یقین من وضوعهی، یعنی اثرش هست، درست شد؟ یعنی اثرش هست، کاری به حدوثش نداشته باش. چطور ما هم خواستیم اثر رو نقص کنیم؟ درسته یا نه؟ درسته؟ اثرش هست. خیلی نکته مهم بود این چند دقیقه که عرض کردم ها. ببینید چقدر قشنگ محقق اصفهانی داره تقریر میکنه بر اساس خود روایت، هم قرینه خود روایت گرفته. اگر اینجوری معنا نکنی، نقض یقین به یقین معنا نداره. اینجوری باید معنی کنی. منظور از نقض یقین به یقین یعنی چی؟ اثرش که شکسته شد این نقض شده. وقتی میگن که فنه علا یقین به وضوعی، یعنی اثرش شکسته نشده، هنوز نقض نشده، یعنی همین الان اثرش هست. متوجه شدین؟ یعنی اثرش همین الان هست. خب حالا لازمه تعبیر به انشاء ببریم دیگه، لازم نیست تعبیر به انشاء ببریم. اگر یقین نکردی که خوابیدی، این جمله اول جمله شرط، یکی از اجزای علت تامه رو تو شرط آوردن که عدم المانعه. خبرش چیه؟ یقینه بر وضوعت داری، فانه علا یقینه میده، او بر یقینه بر وضوعش هست، این چی؟ یعنی اثرش ادامه داره. خیلی قشنگ با این بیانی که عرض کردم، منظور از نقض رو اگر خوب فهمیدیم تو کلام امام علیه السلام، با توجه به قرینه که تو خود کلامه که روایت ما درباره وضوع و شک در نومه، در مورد قاعده یقین نیست که نقض به معنای شکست شدن واقعی یقین باشه، به معنی اشتباه بودن یقین باشه. تو اونجا تو قاعده یقین، یقین قبلی اشتباهه، اما تو استصحاب اینجا که دارن میگن که انقضه به یقین آخر، اینجا منظور چیه؟ منظور نقض به معنی اینه که اثرش از بین ببر. پس وقتی گفتیم نقض نشده یعنی چی؟ یعنی اثرش هست. وقتی میگیم یقین بر وجود داری، یعنی اون یقین وجود سابقی که داشتی، این اثرش هنوز هست، اثر باقی است. فنه و لا یقین به وجودی، اثر یقین به وجود هست. و لا ینقض یقین ابدا به شک، هیچ وقت این یقینه رو با شک نگو اثرش میره، اثرش هنوز ادامه داره. بلکه اثرش کی میره؟ وقتی یه یقینه دیگه اومد، اون موقع نقض میشه و اثرش میره. خیلی خیلی واضح، بدون اینکه هیچ گونه از این تکلفات رو انجام بدی، خیلی قشنگ معنا کرد محقق اصفهانی. ترتب جزا بر شرط هم شد ترتب معلول بر یکی از اجزای علت تامش که تو شک داشتیم. کدوم جز بود که تو شک داشتیم؟ بحث مانع و عدم المانع بود. عدم المانع از اجزا علت تامه، شک داشتیم توش، درست یا نه؟ اینجا آوردن شرط قرارش دادن، اگه یقین نداری که خوابیدی، یعنی یقینه و عدم المانع نداری، اون جز آخریه بهش یقین نداری، احراز نکردی که اجزا علت تامه اون جز آخریش ایجاد شد، اگر اینو یقین نداری پس بگو فانه ولا یقین من وضوعی، من بر یقین بر وضوع هستم، من یقین به وضوع دارم، یعنی اثرش هست. حالا هیچ هم لازم نیست انشایش بگیری، همون خبری گرفتی. منتها معنی خبری وقتی میگیم تو بر همون هستی، یعنی اثرش هنوز هست. با توجه به قرینه که ذکر کردم، خیلی انصافا قشنگ حرف زده. ببینید پس بعد تحقیق اینه که مفروض در صد سیه اینه که انه النوم علی الوضوع حیث انه النوم علی الوضوع، فمنزلت الیقین به نوم، منزله یقین به نوم، از یقین به وضوع منزله رافع است برای او بقاءن، چون یقین به نوم رافع یقین به وضوع بقاءن. و ترتب الشیء که جزا بود، که فنه علی یقین به وضوعهی بود، حدوثن علا عدم مانعه، برای اینکه مانعش نیومده، و ترتب شی بقاءن بر عدم رافعش، این مصحح للشرط بر جزا. ترتب شی یعنی چی؟ یعنی شی چی اینجا که ترتب پیدا کرده؟ جزاست دیگه، فانه علا یقین من وضوعه، درست نه؟ ترتب این جمله فانه علا یقین من وضوعه، او یقین به وضوعش داشته، بقاءن بر عدم رافعش، رافع چی بود؟ نوم بود، من یقین به نوم ندارم، یعنی نوم نیومده ایشالله، عدم و نوم. چرا؟ چون یقینه به نوم ندارم. این ترتب مصحح شرط و جزاست. شرط و جزامون خیلی قشنگ تدوین شده، شرط و جزامون بسیار عالی تدوین شده. این نسبت به شرط و جزا. نسبت به اون مطلب دومی که عرض کردم خیلی مهمه، میفهمن و مفروض صحت اسناد نقض یقین به یقین به خلافه. شما وقتی میگی یقین رو نقض میکنی با یقین به خلافش، وقتی که نقضش میکنی یعنی چی؟ یا با شک درش. این منظور تجرید متعلق یقین و شک از حدوث و بقا، و الا اگر اینو از حدوث و بقا خالیش نکنی، یقینه به این که 2 ساعت پیش وضو گرفتی که هنوز هم داری، معنی نداره نقض بشه به معنی از بین رفتنش، درست یا نه؟ پس منظور اینه که اینو از حالت 2 ساعت پیش خارجش کن، منظور اثرشو در نظر بگیر، استمرارشو در نظر بگیر، این استمرارش شکسته میشه با یقینه به نوع، درست یا نه؟ نقضش با یقین به نومه، یعنی اثرش شکسته میشه. ولی خود یقین به وضو گرفتن رو همین الان هم داریم، میگه من به خدا قسم 2 ساعت پیش وضو گرفتم، اگه خواستن محاکمتون رو قسم کنیم، به قرآن قسم کنیم، هیچ شکی هم ندارم، درسته یا نه؟ پس منظور این اثر است، اثرش میره. ببینید چقدر محقق اسمانی قشنگ اینجا تحلیل کرد مسئله نقض رو. بعد میفرماین که و الا، یعنی لولم نقل به تجرید متعلق یقین و شک از حدوث و بقا، این فلا یکون الیقین به عدم بقا شی ناقضا للیقین به حدوثه. این یقین به عدم بقا شی، این ناقض یقین به حدوثش نیست. یقین به حدوث من داشتم از اول، الانم دارم، یقین به حدوث همین الانم دارم، واقعا به خدا قسم میخورم به اینکه یقین به حدوث دارم، میدونم 2 ساعت پیش وضو گرفتم، تو اینکه شک ندارم که. پس وقتی میگم نقضش میکنم یعنی چی؟ اثرش رو نقض میکنم، یعنی اینو از اون حدوث خالیش کن، تجرید کن و متعلق یقین و شک از حدوث و بقا، وقت نقض معنا پیدا میکنه. ولش شک فی بقایی ناقضن لیقین به حدوثه، شک در بقا که هیچ وقت ناقض یقین به حدوث نمیشه. به معنای چی؟ به معنی نقض این که از بینش ببره، که واقعا یقین به حدوث است. لنه لا مانع من الجمع بین الیقین به حدوث شک یوم الخمیس و الیقین به عدم بقای یوم الجمعه. من میدونم که پنجشنبه یقین دارم به حدوثش، یقینم دارم به عدم بقایش روز جمعه. روز جمعه فوش داد دیگه، فوش آبدار داد دیگه، این عدالت باقی نمیمونه. یقین دارم به هر دوتا یقینم، درسته؟ پس منظور کلل یقینین موجودان فی نفس، و یقین به عدم بقایی یوم الجمعه لا یوجب نقض الیقین سابق، به معنای اینکه واقعا بشکونتش، الا به ملاحظه تجریدشون از حدوث و بقا. پس برای اینکه نقض یقین به شک یا نقض یقین به یقین معنا پیدا کنه، باید متعلق یقین شک رو از حدوث و بقا چیکار کنی؟ خالی کنی. پس بنابراین مفاده و الا فانه على یقین من وضوحی اینه که ان لم یستیقن به نوم ناقض، اگه یقین نداره به نوم ناقض، این باقیه بر یقینش به وضوحش هست و موجبی هم برای انحلال و ازمحلالش نیست الا شک، در حالی که یقین رو باید با شک نشکنه. و الا فانه به منزله صغراس، یعنی آقا نسبت به وضو من یقین دارم، یقین به نوم نداشتم اما یقین به وضو دارم، درست یا نه؟ کبرا چیه؟ جمله دوم میشه کبرا، جمله دوم که خوندیم، ولا ینقض الیقین ابدا به شک به منزله الکبرا، هیچ وقت یقین رو با شک نقضش نکن، یعنی اثرش رو از بین نبر، درست یا نه؟ خیلی خوب، اصلا تعبیل به انشام نبردیم، خیلی خوب معنا شد. و این وجه اوجه وجوه هر بحث، چون ظاهر جمله شرطیه کون الواقع بعد از شرط جزاء لا علت له، قشنگ اول جزاء اومده، اونی که بعد جزاء اومده واقعا شرطه، ببخشید واقعا جزاءه، درسته نه؟ اونی که بعد شرط اومده واقعا جزاءه، علت هم نمیخواد بگیرین، تقدیر و تعبیل هم نمیخواد بکنین. ظاهر جمله خبریه اینه که به عنوان حکایت است جدا، نه به عنوان بحث و زجر که آقای ناینی بحث و زجر میگرفت، و توطئه هم نیست به قول که احتمال ثالث بود، و علیت که اون احتمال اول بود، و انشاءیت که احتمال سوم بود، همه اینا خلاف ظاهره. توطئه یعنی احتمال سوم به عنوان مقدمه باشه، یا ملحق به شرطش بکنی، یا از ثوابه جزا بگیریش که احتمال سوم بود، علیتی که شیخ انصاری تو احتمال اول گرفت، انشاءیتی که آقای ناینی، همه اینا خلاف ظاهره. فتحصله که از هر از این محتملات اربعه احتمال چهارمیه که محقق اصفهانی فرمودن، کما که از اف احتمالات احتمال سومیه، این تمام کلام در ظهور روایت بسیار زیبا گفتن. این مطلب موضع ثالث میخوان بگن اینجا ما الغای خصوصیت هم میکنیم. الغای خصوصیت دلالت صحیح بر حجیت استصحاب متوقف است بر قول به الغای خصوصیت از وضوع. وقتی ما میخوایم بگیم حجیت استصحاب یعنی الغای خصوصیت بکنیم، خود فن حالا یقین نموضوعی و بعد الغای خصوصیت بکنیم ازش. و الا بنا علی القول به اعتبار خصوصیت وضوع لا یمکن القول به دلالت صحیح بر حجت استصحاب. پس لابد که از این احتمالات صحبت کنیم، این احتمال ثالث که گفتیم که با ظهور بطلان داره. بنابر احتمال اول اگه قائل بشیم به الغای خصوصیت از وضوع، علتی که مقتضی حکم بود اون چیه؟ نفس عنوان یقینه، یعنی خود یقین مقتضی اون حکم بود، علت اینه. اما اگر قائل بشیم به اعتبار خصوصیت وضوع، فتکون العلت المقتضیه للحکم یا عنوان الیقین بالوضوع، یعنی که انه بنابر احتمال اول فنه علی یقین موضوعی و علت گرفتن دیگه. حالا چی علت گرفتن؟ یقین به وضوع تو جمله اومده بود، الا که الغای خصوصیت بکنیم یه یقین علت. درسته نه؟ این بنابر نظر شیخ انصاری که فنه علی یقین موضوعی و علت گرفت. میگیم آقا شیخ انصاری علت چیه؟ بعد بگی تو ظاهر جمله اگر الغای خصوصیت نکنیم علت یقین به وضوعه. درسته نه؟ اما اگر الغای خصوصیت کنیم علت یقینه. بنابر احتمال دوم آقای ناینی که گفتش جزا همین جمله فن ولا یقین به وضوعی، اما انشایش بگیر، انقل ناب الغای خصوصیت از وضوع موضوع امر به موضی، یعنی داریم میگیم انشا نفس یقینه، انشاء هم بگو یقین دارم، اما اگر به اعتبار خصوصیت وضوع قائل بشیم و الغای خصوصیت نکنیم، امر داره میشه به اینکه یقین به وضوع داشته باش، فبن علل یقین به وضوع اک. درست یا نه؟ پس اینجا هم الغای خصوصیت معنا داره. بنابر احتمال چهارم محقق اصفهانی هم اگر قائل به الغای خصوصیت بشیم از اون جمله جزا، اگر الغای خصوصیت بکنیم حد وسط در جزا که تو این صغرا کبرا بود که الان توضیح دادیم، این میشه که فن ولا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین ابدا به شک، عنوان یقین میشه حد وسط. اما اگر خصوصیت وضوع رو بخوایم بگیریم الغای خصوصیت نکنیم، حد وسط میشه یقین به وضوع، خیلی بد میشه. الغای خصوصیت نکنی یعنی به حضور بعد از دوست بگیری. درسته نه؟ کار خراب میشه. مثلا الغای خصوصیت رو بکنیم. این هنا مطلبان لازمی که اشاره بکنیم برای تکمیل بحث بهش. مطلبمون اینه، استدلال میخواییم بکنیم برای الغای خصوصیت به 6 تا وجه. با 6 تا وجه میخواییم بگیم الغای خصوصیت بفرمایید. اینجا بعد الغای خصوصیت از وضوع بفرمایید با 6 تا وجه. وجه اولش الان میگم، فقط صرفا بهتون برگشت باشه برای جلسه بعد. وجه اولش اینه که آقا قرینه خارجیه داریم، تو سایر روایات تو جاهای دیگه نمیگفتن یقین به وضوع رو با شک نشکون، میگفتن نفس یقین رو با شک نشکون. روایات دیگه ما با که صحبت این نقض یقین بود، نقض مطلق یقین بود، نقض جنس یقین بود، کما که بعدا میخونیم. الان فعلا تو صحیح اول زوراریم. بقیه روایات قرینه بگید، بگو اینجا لا ینقض الیقین ابدا به شک، یعنی جنس یقین، نه اون یقین به وضوحه. الف لام عهدیه نگیر که این یقین معنیش بشه یقین به وضوع، حد وسط بشه یقین به وضوع. اینو جنس بگیر به منظر یک کبرای کلیه. به چه دلیل؟ به غیر سایر روایات. لااقل اگه خود اینجا نمیخوای این قاعده کلیه بگیر، به قید دلیل سایر روایات اینو بگیر. ببین از جهت ذکر این جمله است به مضمونش، بل به عبارتش در سایر روایاتی که در ابواب مختلف وارد شده، بل بعضها لا یختص به باب دون باب، مربوط به باب خاصی نیست. این قرینه خارجی است برای اینکه قاعده لا تنقض الیقین به شک از قواعد کلیه‌ای که در جمعی ابواب فقه جاری میشه و مراد از یقین و شک مطلق یقین و شک که جنسشونه، نه یقین مختص به باب وضوع که فقط بگی قاعده استصحاب مربوط به باب وضوعه، در همه جا هست. و نتیجه این الغای خصوصیت از تقلید یقین به وضوع و تقلید شک به نوم. این وجه تامه، هیچ مناقشه در این وجه نیست. اما 5 تا وجه دیگه در جلسه آتی انشالله بعد صحبت بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.